بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه پنجاهم درس خارج و اصول، چهارشنبه 29 دی ماه 1400.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله. کلام در آیه شریفه نفر بود که آیا می توانیم در رابطه با حجیت خبر واحد به این آیه استدلال کنیم یا نه. صاحب مجمع البیان آیه را اینجور معنا کرده است که شأن نزولش در رابطه با مسلمانانه که برای جنگ می رفتند و در بعض جنگ ها پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم تنها بود در مدینه، چون همراه مسلمان ها نمی رفت. دستور آمد که شما همه تون نمی خواد در همه مواقع برید برای جبهه جنگ و پیامبر را تنها بگذارید، چون منافقین در مدینه خطر داشت وجودشون و امکان داشت ضربه ای به پیغمبر وارد بشه. آیه نفر چون آیات سابق و لاحق در رابطه با جنگ است، مجمع البیان اینجور معنا میکنه: لولا نفر من کل فرقت منهم طائفه لیتفقهو را میفرماید قبلش و بقیه طائفه لیتفقهو. یک جمله بقیه طائفه اینجا در تقدیر هست. چرا شما یه عده تون نمیرید برای جنگ و یه طایفی باقی بمانند لیتفقهو فی الدین، در محضر پیامبر بمانند و از پیامبر احکام رو یاد بگیرند، لینذروا قومهم اذا رجعوا، جنگجویان وقتی برگشتن از جنگ این قائدین برای نافرین احکام را بیان کنند، بگن شما جنگ بودید، این آیه نازل شد، این دستور رو پیامبر داد، احکام الهی را قائدین برای نافرین بیان بکنن. این یک معناییه که جامع البیان از آیه نفر گرفته است. بنابراین تفسیر ما یه جمله بقیت طائفه باید در تقدیر بگیریم. بعضی از مفسرین مثل مرحوم شیخ طوسی در کتاب تبیان فرموده است که وقتی مسلمان شدن عده‌ای از اعراب مهاجرت می‌کردند به مدینه برای تعلم احکام، از نظر اقتصادی مدینه در فشار قرار گرفت، در تضیق، اجناس گران شد. دستور آمد که شما چرا همه تون میایید برای تعلم احکام؟ خب اهالی مدینه در فشار قرار میگیرن، اسعار و قیمت اجناس خوراکی غیر خوراکی گران میشه، در فشار قرار میگیرن، شما بعضیتون بیاید برای تعلم احکام. صاحب تبیان هم آمده اینجور معنا کرده. بعضی از مفسرین دارن نه، آیه نفر یه دستور مستقلیست، هیچ ربطی به مسئله جنگ ندارد، یه دستور مستقلی است که چرا شما عده‌ایتون سراغ دست نمیرید و تفقه کنید، لیتفقهوا فی الدین. و این بیان سوم تقریبا با تبیان سازگاره، با تفسیری که شیخ طوسی کرده سازگاره. شما یه عده مخصوص داشته باشید، اینها برن احکام الهی رو یاد بگیرن و بعد برای بقیه مردم بیان بکنن، لیتفقهوا فی الدین و لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. خب این آیه شریفه لیتفقهوا فی الدین آیا صفت برای نافرینه یا صفت برای قاعدین؟ یه عده ماندن در مدینه در محضر پیغمبر، چون پیامبر همه جنگ ها رو که شرکت نمی کرد، یه عده می رفتن برای میدان جنگ. حالا این لیتفقهوا فی الدین آیا صفت برای قاعدین است یا صفت برای نافرین؟ بر مبنای مجمع البیان صفت برای قاعدین میشه، اونایی که در محضر پیغمبر میمانند از محضر پیامبر تفقه کنند، تعلم کنند، درس یاد بگیرند که وقتی جنگجویان و سربازان برگشتن برای اونها احکام الهی رو بیان کنند. ولی ما باشیم و ظاهر آیه شریفه قرآن لیتفقهوا فی الدین، این صفت میشه برای نافرین. لولا نفر من کل فرقت منهم طائفه لیتفقهوا، یعنی اونایی که نافرن میرن برای مسافرت اونها تفقه کنن، تعلم کنن. لیتفقهوا صفت میشه برای نافرین، احکام رو یاد بگیرن وقتی برگشتن به قوم خودشون. لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. استفاده شد از آیه شریفه به این بیان که لعله معنای حقیقیش ترجی محبوبه. ترجی یعنی انتظار. رأیتو دارن و اشتریتها لعلی از کنه ها، این خونه را خریدم من شاید ساکن باشم، ساکن بشم. لعلی از کنه ها، ترجی محبوب. اون وقت نسبت به خداوند ما نمیتونیم ترجی محبوب معنا کنیم، محال است، چون خداوند عالمه به ما کان و ما یکون است. چاره ای نداریم لعلهم یحذرون را بگیم به معنای محبوب. مدخول لعله محبوب است، یعنی حذر کردن، پرهیز کردن مردم از گناه محبوب خداونده. خدا دوست داره بنده ها از گناه فاصله بگیرن. اون وقت این معنا معنای جزئی میشه، معنای مجازی میشه. معنای مجازی علاقه میخواد. به چه علاقه ای؟ لفظی که برای ترجی محبوب وضع شده برای محبوب تنهاست، به علاقه جزء و کل که دیروز بیان کردی. مثل اینکه گاهی اصابع را میگن و مرادشون انامله. جعلوا اصابعهم فی آذانه. حضرت نوح میفرماید هرچه مردم را دعوت میکردم برای اینکه صدای مرا نشنوند انگشتشون را در گوش قرار میدن. خب انگشت را که نمیشه در گوش قرار داد، سر انگشت، انامل. جعلوا اصابعهم فی آذانهم، این میشه استعمال لفظ کل در جز. اصابع را فرموده ولی مراد جز است. این معنای مجازیه. در آیه شریفه هم همین جوره که لعله برای ترجی محبوب است، اما نسبت به خدا ترجی شو دیگه معنا نمی کنی.
اصابه هم شده من قدر هم جز باشد، اصابه یعنی نو
نه از نظر لغت عرب اسبع، اگر به شما گفتن معنای اسبع چیه، چی معنا میکنید؟ میگید انگشت دیگه، انگشت. اسبع به معنای انگشته، انمول، انمول به معنای سر انگشته. اون وقت و جعلوا اناملهم فی آذانه، قرآن فرموده و جعلوا در سوره نوح، جعلوا اصابعهم فی آذانه. استعمال لفظ موضوع برای کل استعمال شده در جزء و این معنا معنای مجازیه. حالا در این آیه شریفه، از این آیه شریفه ما استفاده کردیم که حضورتون عارضم خبر واحد عادل حجت است. چرا؟ چون لعلهم یحذرون، معلوم شد حذر و پرهیز از گناه محبوب خداست. حالا میتونیم بگیم مستحب است؟ به قاعده تلازم آمدیم گفتیم که چیزی که پیش خدا مستحب است در این آیه حذر مردم است. صاحب معالم یه صحبت خوبی دارد که اگر مختزی موجود است باید حذر واجب باشه، اگرم مختزی موجود نیست معنا ندارد استحباب. حالا که حذر محبوب خداست، بنابراین واجب است مردم حذر کنند، فاصله بگیرند از گناه. لعلهم یحذرون غایت انذاره و انذارم غایت تفقهه. لولا حرف تحذیزه با تندی، چرا؟ چرا نمی روند درس یاد بگیرند؟ لیتفقهو، پس معلوم شد واجب است رفتن سراغ تفقه. تفقه که واجب شد غایتش انذاره، مردم را انذار بکنن، احکام الهی را برای مردم بیان بکنن. انذار که واجب شد حذرم میشه واجب. فعلا هازا، وقتی حذر واجب شد خبر واحد عادل حجیت پیدا میکنه. بنابراین اگر زراره یک خبری آورد قال صادق علیه السلام از صلات الجمعه واجبتون، باید بگیم این خبر حجته. به چه دلیل؟ به دلیل آیه نفر. حالا چند تا اشکال وارد شده، دقت کنید ببینیم این اشکال ها وارده یا نه. یک اشکال این که بله لعلهم یحذرون دلالت دارد بر وجوب حذر، ولی وقتی علم پیدا کردن. منذرون، اون مردم وقتی از اخبار منذر علم پیدا کردن، در این صورت واجبه که حذر بکنن، پرهیز بکنن از گناه. و حالا که بحث ما در امارات غیر علمیه است، در خبر واحده، خبر واحد مفید علم نیست. مستشکل میگوید لعلهم یحذرون دلالت دارد بر وجوب حذر، اما کی؟ اون موقعی که علم پیدا بکنند از قول منذر. اشکالش اینه که، جواب این اشکال اینه که بنابراین دیگه به خاطر انذار حذر نمی کنند. با اینکه ظاهر آیه اینه لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون، حذرشون و پرهیزشون به خاطر انذار باید باشه. توی اشکال شمای مستشل به خاطر علم است، چون علم پیدا کردن فاصله می گیرند. پس این اشکال اول ناتمام شد. اشکال دوم که انذار به معنای تخفیفه. لقد ارسلنا، ارسلنا که بشیرن و نذیرا، ما تو را فرستادیم بشیر و نذیر. پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم هم بشیر بود، بشارت میداد، خبر میداد که مشتمل بر خرسندی و خوشحالی بود، نظیرم بود، خبر میداد از آتش دوزخ، از عقوبت گناهان. این لینذرو قومهم انذار را در لغت میبینیم که به معنای اخباری که مشتمل بر تخفیف باشه. و این روایات که از ائمه معصومین رسیده، اینا همش مشتمل بر تخفیف نیست. مثلا زراره که میگه قال الصادق علیه السلام از صلات الجمعه واجبتون، اینجا تخفیفی درش نیست. ترسانیدن، تخفیف ایجاد خوف کردن در کار نیست. پس آیه شریفه مربوط میشه به اون روایاتی که مخوفه است، فقط تخفیف درش باشه. هر روایتی رو شامل نمیشه. بحث ما در حجیت روایات و اخبار آحاد است. و حالا که آیه شریفه مخصوص فقط منذرین است، اونهایی که میترسونن مردم را از عقاب، اگه شرب خم کردید، اگه تارک الصلات شدید، اگر روز نگرفتید در ماه رمضان عقوبت دارید. جوابش اینه که همون اخباری هم که مستقیما تخفیف ندارد به دلالت التزامیه تخفیف داره. همون زرارهی که میگه قال الصادق علیه السلام از صلات الجمعه واجبتون، به دلالت التزام کلامش دلالت میکنه بر عقوبت. نماز جمعه واجب است، یعنی اگه ترکش کردید عقوبت دارید. اسیر عنبی، آب انگور در حال غلیان نجس و حرام است. یحرم العسیر العنبی المغلی در حال غلیان، خب به دلالت التزام دلالت مونه. اگر کسی آب انگور رو در حال غلیان در اون حال استفاده ازش بکند، این مثل شرابه و عقوبت داره. بنابراین اخبار آحاد به دلالت التزام دلالت دارن بر تخفیف. لینذرو قومهم لازم نیست به دلالت مطابقه باشه، دلالت التزامی هم یکی از دلالاته. اشکال سومی هم شده است و اون اشکال اینه که فرمود لیتفقهوا فی الدین. پس آیه نفر قول فقها را حجت میکنه. لولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین، قول فقیه را، قول مجتهد را حجت میکنه برای مقلد. ما کلاممون در اخبار آحاد و روات احادیثه و حالان که آیه دارید فقها را حجیت میده که فقیه و مجتهد قولش برای مقلدینش حجیت دارد. چون می فرماد چرا کوچ نمی کنید برید مسافرت، لیتفقهوا فی الدین و لینذرو قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. پس بنابراین آیه نف دلالت نمی کند بر حجیت تمام اخبار آحاد، فقط اقوال فقها را حجت می کنه. جواب این اشکال اینه که روات احادیث در صدر اسلام فقیه بودند. فقاهت الان معناش توسعه پیدا کرده. فقیه از معنای فقه هست، به معنای فهمه. راوی که روایت را از امام می گرفت اهل لسان بود، اهل زبان بود، روایت امام را می فهمید. انتم افقه الناس اذا عرفتم معانی کلامنا، معاریز کلامنا، شما افقه مردمید اگر مفاهیم کلمات ما رو بفهمید. روات احادیث در زمان معصومین سلام الله علیه اجمعین فقیه بودن هر کدامشون. برو اجلس فی مسجد المدینه و افت ناس فعنی و حب و ان یراف پیشیعتی مثلو، فتوا بده برای مردم. به یونس ابن عبدالرحمن امام می فرماید افت ناس. بنابراین روات در صدر اسلام در زمان معصومین اینا فقیه بودن، حالا فقاهت توسعه پیدا کرده. خب اون روات را وقتی قولشون را قبول کردیم، رواتی که فقیه نیستن به عدم قول به فصل، کسی دیگه فاصله نینداخته در بین روات، بین فقهاشون و غیر فقها. اگر روات فقها قولشون حجیت دارد، روات غیر فقیه هم قولشون حجیت داره. بنابراین این سه تا اشکال جواب داده شد و آیه نفر دلالت دارد بر حجیت خبر واحد. یک روایت هم چون روز چهارشنبه است بخوانیم از آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه که فرموده ان اللیل و النهار یعملان فیک فعمل فیه ما و یأخذان منک فخذ منهما. قرر الحکم صفحه 120، الحیات جلد اول صفحه 22. امام امیرالمومنین سلام الله علیه می فرماید شب و روز در تو عمل می کند، تو هم در اونها عمل کن. اونها جوانی تو را می گیرند، نشاط را می گیرند، قوت زانو و بازو را از شما می گیرند این لیل و نهار. شما هم درس بخون، کار بکن، زحمت بکش. این استعداد الهی را مجانی از دست نده. کام بخشش های گردون نیست جز داد و ستت معامله. طالب نانی عطا فرمود دندان را گرفت، اون موقعی که دندان داشت نون نداشت، حالا که نون پیدا کرده دندون نداره، نمیتونه نون بخوره. این روزگاره، معامله کره. مرحوم شهید در منیت المرید دارد که علم به زبان بی زبانی با تو سخن میگوید. علم به شما میگه تا چشماتا به من ندی، کمرتا به من ندی، قدرت و قوت بدن و زانو و بازو تا به من ندی، من از خودم هیچ به شما نمیده. علم به زبان بی زبانی میگه من یه جزئی از اجزای خودم میدم به شرطی که تو تمام زندگی رو به من بدی. جوانی که بالاترین نعمت الهیست به من بده تا من یه مقداری از خودم را به شما بدم. این روزگار و من نعمره ننکسه فی الخلق در سوره یاسین. هر کسی را که ما عمرش دادیم بدنش را میشکنیم، قدرت ظاهریش را میشکنیم. در بعضی از آیات شریفه قرآن آمده است که و منکم من یرد الی ارذل العمر لکی لا یعلم بعد علم شیئا. بعض شما را خدا میرسوند به بدترین عمر. مجمع البیان دارد ارذل العمر، میدونید این اضافه صفت به موصوف مثل جرد و قطیفتین. ارذل العمر یعنی عمر الارذل، عمر پست. مجمع البیان از علمای امامیه، زمخشری از علمای عامه، هر دو دارند که ارذل العمر را امام امیرالمومنین سلام الله علیه معنا کرده 75. به 75 سال وقتی رسید ارذل عمره، برمیگردد به حالت طفل. بعضی روایات هم دارد ارذل عمر 90 سالگی، بعضی روایات داره 100 سالگی. مثل بچه دیگه چیزی نمیفهمه. خب این خاصیت روزگار. ولعصر ان الانسان لفی خسر. فخر رازی از علمای عامه است، تفسیری داره به نام مفاتیح الغیب. در ذیل آیه شریفه میگه یکی از دوستان من از علما میگه من آیه ولعصر را تو بازار فهمیدم یعنی چی. تو بازار که میرفتم دیدم یکی فریاد میزنه ارحمو من یذوب رأس و مالهی، مردم بیاید به من رحم کنید، سرمایه مالم داره تمام میشه. ارحمو من یذوب و رأس و ماله. رفتم دیدم یخ میفروشه، میگه این یخ ها تا آب نشده از من بخرید که یه پولی به دست بیاورم. اون عالم گفته معنای ولعصر ان الانسان لفی خسر را تو بازار فهمیدم که عمر انسان اینجوریه، مثل همون یخ ها آب میشه. حالا امام سلام الله علیه به من و شما میفرماید از عمرتون استفاده کنید، بهره مند بشید، لیل و نهار استعداد شما را میگیره، پس شما هم از لیل و نهار چیزی بگیرید، استفاده بکنید. مرحوم کلینی 20 سال زحمت کشید، بیش از 16,000 حدیث در کافی آورده که صحاح سته علمای عامه جمع کتاباشون به مقدار 7,000 حدیث نیست درش، اما اصول کافی ما بیش از 16,000 حدیث درش منتویه، چون 20 سال زحمت کشید کلینی. صاحب جواهر 30 سال زحمت کشید و 40 جلد جواهر را نوشت که امام خمینی رضوان الله علیه می فرماد من فکر میکنم اگه 100 نفر یعنی 100 نفر مجتهد دور هم بنشینند شاید نتوانند مثل این کتاب جواهر رو بنویسند. و می فرماید حوزه باید فقهش فقه جواهری باشه، زحمت باید کشید. یه روز بیاد درس آقا، یه روز نیاد، یه روز بیاد دو روز نیاد، دو روز بیاد یه هفته نیاد، این درس خواندن نمیشه. درس جدیت میخواد، کار میخواد، کوشش میخواد و تا انسان زحمت نکشید به جایی نخواهد رسید. کاشف الغطا یکی از بزرگان علماست که مرحوم شیخ انصاری در کتاب بی و خیارات از ایشون اسم برید بعضی الاساتین وقتی میخواد فتوای شیخ جعفر کاشف الغطا را بیان کند میفرماد ذهب بعض الاساتین، بعض استوانه ها. این شیخ جعفر کاشف الغطا که معروف است فرموده اگر همه فقه را به دریا بریزن من از سینه خودم بیان میکنم، ایشونو صاحب شرایع و صاحب عروت الوثقی از اون علمای ممتاز هستند. کاشف الغطا بچهش را صدا می زند که بریم حرم امام امیرالمومنین سلام الله علیه نماز صبحمون را بخونیم. پسرش جواب نمیده، امروز، فردا، پس فردا، چون مرحوم کاشف الغطا نماز صبحش را همیشه می رفته حرم تا بالاخره بچه را راضیش میکنه که با هم برن نماز صبح را در حرم بخوانند. وقتی میرن میبینن یه فقیر دم صحن آقا امیرالمومنین ایستاده و بالاخره منتظر مساعدته. کاشف الغطا به پسرش میگه ببین این فقیر زودتر از من و شما از خواب بیدار شده، برای طلب دنیاش زودتر بیدار شده و آمده مشغول شده که ببینن مردم مساعدت میکنن یا نه. ما اگر بخوایم استعدادمون رو به کار بزنیم، استفاده ببریم از دستورات الهی، باید آماده بشیم. و بچهشان نصیحت میکنه، در حالاتش نوشتن بچهش یکی از اوتاد شد، همیشه نماز صبح را به حرم آقا امیرالمومنین سلام الله علیه مشرف میشد. بنابراین این بیان آقا امیرالمومنین در رابطه با استعداد انسانه که انسانی را که خدا استعداد داده بداند لیل و نهار عمرش را خواه ناخواه تمام می کند، بخواهد یا نخواهد. پس چه بهتر که در این فرصتی که خداوند در اختیارش نهاده بهترین استفاده جمیله را داشته باشه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.